خانش کتابخانه صوتی نیمه شب، نویسنده مت هگ، پارت دهم، توسط بنفشه. این روزا کی دیگه میره از ویدیو کلوب فیلم VHS بگیره؟
جالبه، نمیدونستم چیزی به اسم فخر فروشی میان حیاتی هم داریم. از دیدنت کلی چیز یاد گرفتم.
ببخشید هوگو، خیلی خب یه سوال منطقی میپرسم، کس دیگه ای هم اونجا هست؟ یکی که توی انتخاب زندگی یا کمکت کنه؟
هوگو با سر تایید کرد. آها، آره، عمو فیلیپم سالها پیش فوت کرده. حتی توی دوران زندگیشم توی ویدیو کلوب کار نمی کرد. خیلی غیر منطقیه.
نورا درباره خانم ایلن به او گفت. هوگو به مسخره گفت کتاب داره مدرسه، اینم خنده داره که.
نورا حرفش را نادیده گرفت.
به نظرت روحن؟ مثلا روح راهنما یا فرشته نگهبان چی هن؟
خیلی مضحک بود که وسط یک مرکز علمی تحقیقاتی نشسته بودند و این حرفها را می زدند. هوگو انگار که می خواست مناسب ترین کلمه را از توی هوا پیدا کند اشارهی کرد و گفت
اونا یه جور تفسیرن.
تفسیر؟ هوگو گفت من افراد دیگه مثل خودمونم دیدم. میدونی خیلی وقت توی این دنیای میانه هستم. چند تا دیگه از لغزنده ها رو هم دیدم. خودم این اسم رو روشون گذاشتم. منظورم روی خودمونه. لغزنده خود ماییم. یه زندگی اصلی داریم که توش یه جایی بیهوش افتادیم بین مرگ و زندگی، بعد به یه جا میرسیم و همیشه هم یه جایی متفاوتیه. کتابخونه، ویدیو کلوب، نمایشگاه نقاشی، کازینو، رستوران. به نظرت این چه معنایی داره؟
نورا شانه بالا انداخت و در حالی که به همهمه سیستم گرایشی مرکزی گوش میداد فکر کرد که همه اینا علکیه، هیچ کدومش واقعی نیست.
نه، چون فرم اصلی همیشه یکسانه. مثلا همیشه یه نفر دیگه هم اونجاست، یه راهنما، اما فقط یه نفر. همیشه هم کسیه که توی زمان خاصی از زندگی اون شخص بهش کمک کرده. محیط دنیاش هم همیشه جایی با اهمیت احساسی خاصه. معمولا هم درباره زندگی اصلی و شاخه های منشعب از اون صحبت میشه.
نورا یاد زمانی افتاد که خانم ایلن بعد از مرگ پدرش او را تسلا داده بود. همان زمانی که پیشش ماند و آرامش کرد. آن لحظه احتمالاً نورا بیشترین محبت را در تمام عمرش دریافت کرده بود.
هوگو ادامه داد. همیشه هم بی نهایت انتخاب وجود داره. تعداد بی نهایتی فیلم ویدیویی یا کتاب یا نقاشی یا غذا. خب من آدم دانشمندیم. توی زندگی های دیگه هم دانشمند بودم. تو زندگی اصلی مدرک دانشگاهی زیستشناسی دارم. توی یه زندگی دیگه هم که شیمیدانم.
جایزه نوبل برنده شدم. حتی یه زیستشناس دریایی هم بودم که سعی میکرد از سد بزرگ مرجانی استرالیا محافظت کنه. اما نقطه ضعفم همیشه فیزیک بود. اولش اصلا نمیدونستم چطوری باید بفهمم چه بلایی داره سرم میاد. تا اینکه توی یکی از زندگیام با زنی آشنا شدم که همین اتفاقا داشت براش میافتاد و توی زندگی اصلیش دانشمند فیزیک کوانتوم بود. پروفسور دومینیک بیسه توی دانشگاه مونپلیه. همه چیزو برام توضیح داد. تفسیر دنیاهای چندگانه فیزیک کوانتوم و این یعنی ما. مردی با چهره مهربان، پوست صورتی و ریش خرمایی که نورا اسمش را نمی‌دانست وارد آشپزخانه شد تا فنجان قهوه اش را آب بکشد. بعد هم به آنها لبخند زد. با لهجه ملایم آمریکایی یا شاید هم کانادایی گفت: صبح می‌بینمتون. بعد سلانه سلانه با دمپایی های روفرشیش قدم زد و دور شد.
نورا گفت آره.
هوگو گفت میبینمت. بعد با صدای آرامتر از قبل برگشت سر حرفش. تابع موج کیهانی واقعی نورا. پروفسور بیزه این رو میگفت.
چیا؟
هوگو یک انگشتش را بالا گرفت. از آن حرکت های نسبتاً آزاردهنده که میگفت یک لحظه صبر کن. نورا با میل به گرفتن انگشت او و پیچاندنش مقابله کرد. اروین شرودینگر. همونی که گربه داشت؟ آره، همون که گربه داشت. میگه که توی فیزیک کوانتوم تمام احتمالات دگرواره‌ای همه همزمان رخ میدن. همه با هم. توی یه مکان. برهم نهی کوانتومی. گربه توی جعبه هم زنده است هم مرده. میتونی جعبه رو باز کنی و هم زنده ببینیش و هم مرده. اصلا قضیه همینه. اما از یه نظرم حتی بعد از باز کردن جعبه گربه هنوز هم زنده است و هم مرده. تمام جهانها روی همدیگه قرار دارن. مثل میلیونها تصویر کشیده شده روی کاغذ نازک طراحی که توی یه قاب قرار گرفتن و هر کدوم ذره‌ای نسبت به بقیه متفاوته. تفسیر دنیاهای چندگانه فیزیک کوانتوم اینطور که میگه بی نهایت جهان موازی منشعب از همدیگه روی همدیگه قرار دارن. توی هر لحظه زندگیت داری وارد یه جهان دیگه میشی. با هر تصمیمی که میگیری. باور اولیه هم این بود که نمیشه بین این جهانها رفت و آمد کرد یا چیزی رو مخابره کرد. حتی با اینکه همشون توی یه مکان و به معنای واقعی کلمه فقط چند میلیمتر دورتر از ما دارن رخ میدن. پس ما چی داریم؟ ما که داریم این کارو میکنیم؟ دقیقاً من اینجام، اما میدونم که اینجا هم نیستم. همچنین میدونم که توی یه بیمارستان توی پاریس روی تخت دراز کشیدم و دچار برآمدگی رگ‌های قلبی شدم. توی آریزونا چتر بازی میکنم، توی جنوب هند سفر میکنم، توی لیون نوشیدنی مینوشم و توی ساحل لاجوردی سوار یه قایقم. میدونستم. وقما؟ نورا دریافت که هوگو در نظرش مرد زیبایی است. قدم زدن توی بولوار کروازت شهرکن بیشتر بهت میاد تا یه ماجراجویی توی قطب شمال. هوگو دست راستش را مثل ستاره دریایی باز کرد. 5 روز. 5 روزه که توی این زندگیم. این بیشترین رکوردمه. شاید قراره توی همین زندگی بمونم. جالبه. قراره حسابی سرما بکشی. از کجا معلوم؟ شاید تو هم همینجا بمونی. منظورم اینه که اگه خرسه نتونست تو رو به کتابخونه برگردونه، شاید هیچ چیز دیگه ای نتونه. شروع کرد به پر کردن کتری. از نظر علمی همیشه گفته شده که فضای خاکستری بین مرگ و زندگی جای مرموزیه. جای خاصی که ما دیگه نه اینیم نه اون. یا شاید هر دوتاشیم. زنده و مرده. توی همون لحظه بین این دوگانگی. فقط بعضی وقتا ما مثل گربه شرودینگر میشیم و نه تنها میتونیم هم زنده و هم مرده باشیم، بلکه میتونیم به هر احتمال کوانتومی ممکن که با تابع موج کوانتومی همخوانی داره دست پیدا کنیم. مثلا ساعت 1 صبح توی آشپزخونه عمومی لانگیربین نشسته باشیم و حرف بزنیم. نورا داشت به تمام حرفهای او فکر میکرد. یاد ولتس افتاد که زیر تخت بی حرکت مانده و مرده بود. همانطور که کف خیابان افتاده و مرده بود. اما بعضی وقتها گربه در هر صورت مرده. چی؟ هیچی، فقط گربم مرد. یه زندگی دیگر رو امتحان کردم و دیدم حتی توی اون زندگیم مرده. غم‌انگیزه. منم تجربه یکسانی درباره یه سگ لابرادور داشتم. اما نکته مهم ماجرا اینه که آدمای دیگه هم مثل ما هستن. من زندگی‌های زیادی رو تجربه کردم و چند تا از این آدم‌ها رو دیدم. بعضی وقتا فقط همین که حقیقت وجود خودت رو با صدای بلند بگی برای پیدا کردن بقیه افراد شبیه به خودت کافیه. خیلی عجیبه که بدونی آدمای دیگه‌ای هم هستن که مثل ما. گفتی اسممون چی بود؟ لغزنده. آره، که مثل ما لغزنده هن. خب البته که ممکنه، اما فکر میکنم خیلی کمیاب باشیم. یکی از چیزایی که توی ملاقات با این 10-12 نفر متوجهش شدم اینه که همشون همسن ما هستن. همه 30 یا 40 یا 50 و چند ساله هن. البته یکیشون 29 ساله بود. همشون هم شدیداً آرزوی اینو داشتن که تصمیمهای متفاوتی میگرفتن. حسرت داشتن. بعضیشون فکر میکردن اگه بمیرن بهتره، اما همزمان دوست داشتن به شکل دیگه از خودشون هم زندگی کنن. زندگی شرودینگری، هم زنده هم مرده، البته توی ذهن خودت. اگزکتمان. هر بلایی که اون حسرت ها سر ذهنمون آورد، هر اتفاق شیمیایی که توی شبکه عصبیمون رخ داد و باعث شد که حسرت برای زندگی رو با مرگ اشتباه بگیریم، به طریقی ما رو به این وضعیت انداخت که وسطشون گیر بیافتیم. آب توی کتری کم کم مثل افکار نورا داشت به جوش می آمد و پرسر و صدا شده بود. چرا همیشه یه نفر دیگر رو اونجا میبینیم؟ توی کتابخونه یا حالا هر جای دیگه؟ هوگو شانه بالا انداخت. اگه آدم مذهبی بودم میگفتم اون شخص خود خداست و از آنجا که خدا احتمالاً جوریه که ما نمیتونیم ببینیمش یا درکش کنیم، به شکل کسی در میاد که توی زندگیمون به عنوان آدم خوبی میشناختیمش. اگه هم آدم مذهبی نبودم که نیستم، میگفتم مغز انسان توانایی درک پیچیدگی تابع موج کوانتومی رو نداره و برای همین اون پیچیدگی رو به شکل چیزی که براش درک پذیر باشه ترجمه میکنه. مثل کتاب داره توی کتابخونه یا یه عموی مهربون توی ویدیو کلوب یا از این چیزا. نورا قبلا درباره جهانهای موازی خوانده بود و کمی درباره روانشناسی گشتالت میدانست. درباره اینکه مغز انسان چطور اطلاعات پیچیده درباره دنیا را دریافت و بعد ساده سازی میکند. بنابراین وقتی انسانی به درخت نگاه میکند، مغزش ترکیب پیچیده و ظریف برگها و شاخه ها را چیزی خاص به نام درخت ترجمه میکند. اصلا انسان بودن یعنی همین که پیوسته دنیای اطرافت را به شکل داستانی درک پذیر ساده کنی تا سختی نکشی. نورا می دانست در تمام چیزهایی که انسانها می بینند یک جور ساده سازی رخ داده است. انسانها دنیا را سه بعدی می بینند. همین هم ساده سازی شده است. انسانها اساساً موجوداتی با ذهنیت محدودند که همه چیز را برای ساده شدن تعمیم می دهند. مغزشان در وضعیت خودکار فعالیت می کند و در ذهنشان خیابانهای پرپیچ و خم را صاف می بینند. به همین خاطر هم هست که همیشه گم می شوند. نورا گفت درست مثل این حقیقت که آدم ها هیچ وقت نمیتونن به محض نگاه کردن حرکت عقربه دوم ساعت رو ببینن. چی؟ نورا متوجه شد که ساعت هوگو آنالوگ است. خودت امتحان کن؟ خیلی ساده. نمیتونی ببینیش. ذهنمون چیزی رو که درک نکنه نمیتونه ببینه. هوگو در حالی که به ساعتش خیره شده بود سری به تایید تکان داد. نورا گفت پس چیزی که بین جهانها وجود داره به احتمال زیاد کتابخونه نیست، اما کتابخونه بودنش صرفاً ساده ترین حالتی بوده که من میتونستم درکش کنم. نظر من اینه، نمونه ساده سازی شده یه حقیقت رو میبینم. کتابخونه فقط یه استعاره ذهنیه. اصلا تمام ماجرا همینه. هوگو گفت جالب نیست؟ نورا آه کشید. توی زندگی قبلی با بابام حرف زدم که مرده بود. هوگو در ظرف قهوه را باز کرد و با قاشق پودر قهوه را در دو لیوان ریخت. قهوه هم نمی خوردم. به جاش چای نعنا می خوردم. اوه وحشتناک به نظر میاد. قابل تحمل بود. هوگو گفت یه چیز عجیب دیگه اینه که در هر لحظه از این مکالمه ممکنه تو یا من ناپدید بشیم. تا حالا این اتفاقو به چشم دیدی؟ نورا لیوانی را که هوگو به او داد گرفت. آره، چند بار. یه جوریه. اما هیچ کس متوجه نمیشه. فقط یکم خاطرات یه روز اخیر رو فراموش میکنن. اما اونقدر اتفاق عجیبی نمیفته. اگه همین الان برگردی به کتابخونه و من هنوز توی آشپزخونه با تو حرف بزنم، یه چیز دیگه توی همین مایه ها میگی. که یکم گیج شدم درباره چی حرف می زدیم. بعد من می فهمم که چه اتفاقی افتاده و می گم داشتیم درباره یخچالا حرف می زدیم. تو هم شروع می کنی به بمبارون من با اطلاعاتی درباره یخچالها. مغزت حفره های خالی حافظت رو پر می کنه و برای اتفاقی که رخ داده یه داستان می سازه. آره، اما قضیه خرس قطبی یا شام امشب چی میشه؟ من یا همین نورایی که اینجا نشسته یادش می مونه که من چی خوردم؟ نه لزومن، اما اتفاق افتادنش رو هم دیدم. شگفت‌انگیزه که مغز چطور میتونه جاهای خالیش رو با اطلاعات ساختگی پر کنه یا اصلا اتفاقات رخ داده رو فراموش کنه. خب من چطوری بودم؟ منظورم دیروزه. هوگو به چشمهای او خیره شد. چشمان زیبایی داشت. نورا لحظه‌ای حسی شبیه ماهواره‌ای داشت که به سمت زمین کشیده شده و در مدار آن گیر افتاده. دلپذیر؟ جذاب، باهوش، زیبا، مثل همین حالا. نورا با خنده‌اش حرف او را پس زد. چقدر فرانسوی جواب دادی؟ مکسی معذب کننده برقرار شد. سرانجام نورا گفت تا الان چند تا زندگی رو تجربه کردی؟
خیلی. نزدیک 300 تا.
300 تا؟
خیلی چیزا رو تجربه کردم. به تمام قاره های زمین رفتم. با این حال هیچ وقت به زندگی نرسیدم که جذبم کنه. دیگه قبول کردم که تا ابد همینطوری بمونم. فکر نمی کنم هیچ وقت زندگی پیدا کنم که واقعا بخوام توش بمونم. زیادی کنجکاو میشم. اشتیاقم به تجربه کردن یه زندگی دیگه خیلی زیاده. لازمم نیست اونطوری نگام کنی. چیز غم انگیزی نیست. توی این برزخ واسه خودم خوشم.
اما اگه یه روز دیگه ویدیو کلوبی وجود نداشته باشه چی؟
نورا یاد خانم الم افتاد که وحشت زده پشت کامپیوتر نشسته بود و لامپ‌های بالای سرش سوسو می‌زدند.
اگه قبل از پیدا کردن زندگی که می‌خوای یه روز یه دفعه ناپدید بشی چی؟
هوگو شانه بالا انداخت. خب می‌میرم. در هر صورت توی زندگی که قبلا داشتم هم می‌مردم.
راستشو بخوای از لغزنده بودن خوشم میاد. از نقص و ناکاملی خوشم میاد. دوست دارم مرگ رو به عنوان یکی از گزینه‌های ممکن داشته باشم. دوست ندارم هیچ وقت کوتاه بیام و یه جا بمونم.
به نظرم شرایط من فرق میکنه. فکر کنم مرگم نزدیکتره. اگه خیلی زود زندگی رو پیدا نکنم و توش مستقر نشم، واسه همیشه میمیرم.
مشکلی را که دفعه پیش هنگام برگشت به کتابخانه برایش پیش آمده بود توضیح داد.
آره خب اینطوری بد میشه، اما ممکنه بدم نباشه. اینو درک میکنی که بی نهایت احتمال وجود داره. منظورم اینه که جهانهای موازی فقط چند تا جهان نیستن، یه مش جهان هم نیستن، حتی کلی جهان هم نیستن، میلیونها یا میلیاردها یا تریلیاردها جهان هم نیستن، بی نهایت جهان هستن. حتی اونایی که تو توشون هستی میتونه هر کدوم از نمونه های جهان، هر چقدرم جهان غیر منطقی و عجیبی باشه، خودت باشی. تنها صد راهت قوه تخیل خودته. میتونی حسابی توی برطرف کردن حسرتات خلاقیت به خرج بدی. یه بار یکی از حسرتهام رو درباره تصمیمی که توی نوجوانی گرفته بودم برطرف کردم. دوست داشتم مهندس هوافضا و فضانورد بشم. در نتیجه توی اون زندگی فضانورد شده بودم. نرفتم فضا، اما تبدیل به کسی شدم که مدتی رو توی فضا بوده. چیزی که باید به خاطر بسپاری اینه که این یه موقعیت کمیاب و خاصه و میتونیم هر اشتباهی رو که کردیم جبران کنیم و هر زندگی رو که دوست داریم تجربه کنیم. هر زندگی. بلند پرواز باش، میتونی هر چیزی که میخوای باشی، چون توی یه زندگی دقیقاً همون آدمی هستی که توی سرت تصور میکنی.
نورا جرعه ای از قهوه اش نوشید.
میفهمم.
هوگو با حالتی خردمندانه گفت، اما اگه همیشه دنبال معنای زندگی بگردی، هرگز زندگی نمی کنی.
داری یکی از جملات آلبر کامو رو نقل میکنی.
مچمو گرفتی.
هوگو به او خیره شده بود. نورا دیگر با شور و اشتیاق او نسبت به خودش مشکلی نداشت، اما نگران نشان دادن همان شور و اشتیاق از سمت خودش بود. تا جایی که می توانست با لحنی بی احساس و بدون آنکه به چشمان هوگو نگاه کند گفت، من دانشجوی فلسفه بودم. هوگو حالا به او نزدیک شده بود. در نظر نورا رفتار او به یک اندازه آزاردهنده و جذاب بود. تکبر و همچنین صمیمیتی داشت که باعث می‌شد بسته به شرایط نورا بخواهد هم به او سیلی بزند هم ببوسدش.
هوگو گفت، توی یه زندگی سالهاست که همدیگر رو می‌شناسیم و ازدواج کردیم.
نورا به چشمان او خیره شد و جواب داد، توی بیشتر زندگی‌ها هم اصلا همدیگر رو نمی‌شناسیم.
غم انگیزه.
به نظر من نیست.
واقعاً؟
واقعا. نورا لبخند زد. ما خاص هستیم نورا، منتخبیم. هیچ کس درکمون نمی کنه.
هیچکی رو درک نمی کنه. کسی هم ما رو انتخاب نکرده.
فقط به خاطر توی که من هنوز توی این زندگیم.
نورا جلو پرید و او را بوسید.
اگر اتفاقی برایم بیفتد دوست دارم خودم آنجا باشم. حس بسیار دلپذیری بود، هم بوسهشان و هم دانستن این که میتوانست اینقدر رک باشد، دانستن این که جایی در یک زندگی هر اتفاقی میتوانست برای او بیفتد تا حدودی دلمشغولیش را درباره انتخابهایش از بین برد.
حقیقت وجودی تابع موج جهانی همین بود. نورا به این نتیجه رسید که هر اتفاقی بیفتد میتواند تقصیر فیزیک کوانتوم باشد. هوگو گفت: اتاق من با کسی مشترک نیست. نورا حالا بدون هیچ ترسی به او خیره شده بود. گویا رویارویی با خرس قطبی توان ذهنی زیادی برای تسلط به نورا داده بود که پیش از این اصلا حسش نمی کرد. خب شاید بتونی یه بارم که شده این عادت رو کنار بگذاری هوگو. اما رابطه فیزیکیشان چیزی جز ناامیدی برای نورا نداشت. وسطهای رابطهشان نقل قولی از کامو به ذهنش آمد. شاید کاملا مطمئن نباشم که چه چیزی برایم جذاب است، اما کاملا می دانم که چه چیزی برایم جذابیت ندارد. احتمالا اصلا نشانه خوبی نبود که درست وسط ملاقات شبانهشان نورا دچار افکار فلسفه وجودی شده بود یا این نقل قول خاص از کامو در سرش پدیدار شده بود. اما مگر همان کامو نبود که می گفت اگر اتفاقی برایم بیفتد دوست دارم خودم آنجا باشم؟ نورا به این نتیجه رسید که هوگو در نظرش آدم عجیبی است. به عنوان مردی که اینقدر صمیمی است و عمیق حرف می زند، بیش از حد از لحظه حال جداست. شاید اگر به اندازه او زندگی‌های مختلفی را تجربه کند، دیگر تنها کسی که می‌تواند به نوعی رابطه‌ای صمیمی با او داشته باشد، خودش است. نورا حس می‌کرد انگار اصلاً آنجا نیست. چند لحظه بعد واقعاً نبود. خدا و دیگر کتابداران، شما کی هستین؟ اسممو که می‌دونی؟ خانم الم هستم، لوئیس ایزابل الم. شما خدایین؟ خانم الم لبخند زد. من همونیم که هستم. که یعنی کی؟ کتابدار. اما یه آدم واقعی نیستین، فقط یه سازوکار خودکار هستین. مگه همه نیستن؟ نه اینطوری، شما محصول یه جور ارتباط عجیب بین ذهن من و جهانهای موازی هستین، یه جور ساده سازی تابع موج کوانتومی، حالا هرچی که هست. به نظر می آمد خانم علم از این حرف او نگران شده. مشکلی پیش اومده؟ نورا در حالی که به زمین سنگی زرد و قهوه‌ای کتابخانه خیره شده بود به خرس قطبی فکر کرد. نزدیک بود کشتشم. یادته که اگه توی یه زندگی دیگه بمیری دیگه نمیتونی برگردی اینجا. این عادلانه نیست. قوانین کتابخونه سرسختانه است. کتابها ارزشمندن. باید با احتیاط باشون رفتار کرد. اما اینا همشون زندگی‌های نمونای دیگه از منن. خود من نیستن. آره، اما وقتی تو داری تجربهشون میکنی خودتو هم باید عواقب کارت رو بپذیری. خب اگه بخوام راستشو بگم به نظرم این قانون خیلی مسخره است. دو گوشه دهان کتابدار بالا رفت و لبخندی شبیه برگی بر زمین افتاده زد.
خب جالب شد.
چی جالب شد؟
این حقیقت که نظرت به این اندازه راجع به مرگ تغییر کرده.
چی؟
قبلا میخواستی بمیری اما دیگه نمیخوای.
نورا متوجه شد خانم علم تا حد زیادی به درک یک نکته نزدیک شده، اما نه تمام آن.
خب هنوزم فکر میکنم زندگی واقعی مرزش زنده موندن نداره. در واقع تجربه ای که الان داشتم هم همین نتیجه گیری رو به هم اثبات کرد.
خانم علم سر تکان داد. من فکر میکنم واقعا به این حرفت عقیده نداری.
چرا دارم؟ وگرنه اینطوری نمیگفتم که.
نه، کتاب حسرت ها داره سبکتر میشه.
حالا دیگه خیلی جاهاش سفیده. به نظر میرسه تمام زندگی داشتی حرفایی رو میزدی که واقعا بهشون عقیده نداشتی. این یکی از موانع توه.
موانع؟
آره، خیلی مانع توی سرت داری. نمیذارن حقیقت رو ببینی.
حقیقت چی؟
حقیقت وجودی خودت. دیگه واقعا باید تلاشت رو بیشتر کنی تا حقیقت رو ببینی، چون مهمه.
فکر میکردم بی نهایت زندگی دارم که میتونم بینشون انتخاب کنم.
باید زندگی رو انتخاب کنی که توش در شادترین حالتی، وگرنه خیلی زود دیگه قدرت انتخابی نخواهی داشت.
با یکی آشنا شدم که خیلی وقت داره این کارو میکنه و هنوز زندگی رو پیدا نکرده که ازش خوشش بیاد.
خب هوگو شرایط خاصی داره که ممکنه تو نداشته باشی.
هوگو؟
از کجا؟ اما بعد یادش آمد که خانم علم خیلی بیشتر از آنچه باید از همه چیز اطلاع داشت. کتابدار ادامه داد: باید به دقت و محتاطانه انتخاب کنی. ممکنه یه روزی دیگه کتابخونه اینجا نباشه و بمیری. چند تا زندگی دیگه میتونم انتخاب کنم؟ نه اینجا چراغ جادوئه، نه من غول چراغ جادوام. هیچ عدد مشخصی وجود نداره. ممکنه یکی باشه، ممکنه 100 تا باشه، اما فقط تا وقتی که زمان توی کتابخونه نیمه شب، خب نیمه شب بمونه، بی نهایت زندگی رو میتونی انتخاب کنی. چون تا وقتی که زمان توی نیمه شب متوقف شده باشه، زندگی اصلیت جایی بین مرگ و زندگی گیر افتاده. اگه زمان در اینجا تغییر کنه، این یعنی اتفاقی خیلی دنبال کلمه مناسب گشت. تأثیرگذار رخ داده، اتفاقی که کتابخونه نیمه شب رو نابود میکنه و ما رو هم با خودش میبره. به همین خاطرم توصیه میکنم مراقب باشی. من اگه جات بودم خیلی دقیق به این فکر میکردم که میخوام کجا باشم. برام واضحه که پیشرفت کردی. به نظر میرسه متوجه شدی که زندگی ارزش تجربه کردن رو داره. فقط باید زندگی رو پیدا کنی که میخوای توش بمونی. اما مطمئن باش نمیخوای قبل از این که فرصت عبور پیدا کنی دروازه بسته بشه. هر دویشان تا مدتی بسیار طولانی ساکت بودند. در این حین نورا به کتاب‌های اطرافش خیره نگاه میکرد. به تمام آن احتمالات. آرام و آهسته در ردیف قفسه‌ها قدم میزد و به این فکر میکرد که زیر جلد هر کدام از این کتاب‌ها چیست و آرزو می‌کرد که روی عطف هر کتاب سرنخی از محتوای آن نوشته شده باشد. صدای خانم علم از پشت سرش شنیده شد. خب، کدوم کتابو می‌خوای؟ نورا یاد حرف‌های هوگو در آشپزخانه افتاد. بلند پرواز باش. کتابدار نگاه پرنفوذی داشت. نورا سید کیه و چی می‌خواد؟ نورا به نزدیکترین راه دسترسیش به شادی فکر کرد و دریافت که پاسخ موسیقی است. بله، هنوز هم بعضی وقتها پیانو و کیبورد میزد، اما از آفرینش و از خواندن دست برداشته بود. به بارهای اولی فکر کرد که با خوشحالی در میخانه ها آهنگ آسمان زیبا را می نواخت. یاد برادرش افتاد که با او و راوی و الا روی صحنه مسخره بازی در می آوردند. بنابراین دقیقاً می دانست باید کدام کتاب را بخواهد.